صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. خبر رادیو فرداست، من فهیمه خضره هیدری هستم. امروز چهارشنبه 12 فروردین ماه هست که با ما همراه هستید و اول ماه آوریل در تقویم میلادی. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما سلام و صبح بخیر میگم. از شما دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو با من و همکارانم همراه بمونید. گزارش های مفصلی داریم در مورد مذاکرات هسته‌ای که در لوزان سوئیس همچنان در همین لحظه هم در جریان هست. با خبرها آغاز میکنیم. صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو همراه با همکارم محمد زرقامی.
با درود به شنوندگان رادیو فردا، از شما دعوت میکنم که شنونده خبرها باشید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات سه شنبه شب وزرا با ابراز رضایت از روند گفتگوها به خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات گفته است که امیدوار است از روز چهارشنبه کار نگارش تفاهم نامه را آغاز کنند. همچنین به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز به این خبرگزاری گفته است که ایران با طرفین مذاکرات بر سر جنبه‌های اساسی به یک توافق کلی رسیده است. آقای لاوروف در ادامه به این خبرگزاری گفته است که این توافق احتمالی نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه اتمی تهران و گام‌هایی برای برداشته شدن تحریم‌ها را در بر می‌گیرد. در همین حال کاخ سفید نیز اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جلسه شورای عالی امنیت ملی این کشور را برای بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ضمن محکوم کردن حمله هوایی به اردوگاه مزراق در شمال یمن که در پیان دست کم 40 کشته شدند، این اقدام را ناقض قوانین بین‌المللی دانست و خواستار پاسخگویی آنهایی شد که در این حمله دخالت داشتند. بنابر گزارش‌ها در حمله به این اردوگاه آوارگان در یمن 200 نیز زخمی شدند که حال تعدادی از آنها وخیم اعلام شده است. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد به رویترز گفته است که آنها نتوانستند تشخیص بدهند که مسئولیت حمله با چه کسی بوده است. این مقام مسئول سازمان ملل متحد خواستار آتش بس و پایان فوری این حملات شد. سخنگوی ارتش عربستان سعودی نیز روز دوشنبه اعلام کرد که همه جوانب این حادثه را بررسی خواهند کرد. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز سه‌شنبه اعلام کرد که از هفته گذشته در پی درگیری‌ها در یمن تا کنون 62 کودک کشته و 30 تن نیز زخمی شدند. مقام‌های ایالات متحده آمریکا و کوبا روز سه‌شنبه در واشنگتن اولین دور مذاکرات دو جانبه بر سر موضوع مناقشه برانگیز حقوق بشر در این کشور دریای کارائیب را مورد بحث و بررسی قرار دادند. پس از پایان این گفتگوها بیانیه‌ای رسمی از جانب دو طرف صادر نشد. با این همه وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای فضای گفتگوها را حرفه‌ای توصیف کرد. این گفتگوها اولین مورد از این نوع پس از آن است که باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا 26 آذر ماه توافق کردند که روابط سیاسی دو کشور را از سر بگیرند. دو طرف در این گفتگوها بر سر ساختاری برای ادامه مذاکرات توافق کردند. آمریکا خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در کوبا و توقف روند بازداشت فعالان و ناراضیان سیاسی است و کوبا هم خواستار توقف حمایت واشنگتن از مخالفان سیاسی این کشور شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست این تیم از سوئد نارضایتی مسئولان فدراسیون فوتبال را دلیل قطع همکاریش با تیم ملی فوتبال ایران دانست و گفت این موضوع برعکس آن چیزی است که مردم ایران فکر می‌کنند. آقای کیروش نارضایتی علیرضا اسدی دبیر جدید فدراسیون فوتبال و افرادی که او آنها را نمایندگی می کند از عملکردش را دلیل ترک تیم ملی فوتبال ایران دانست. کارلوس کیروش با انتقاد از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران آنها را متهم کرد که به بازیکنان و کادر تیم ملی توهین کردند و زحمات آنها را نادیده گرفتند و گفت اگر بگویند از چهره شما خوشمان نمی آید مشکلی نیست، اما اگر بخواهند در صورت شما به شما توهین کنند و باعث سرخوردگی شما شوند قابل قبول نیست. و سرانجام این که میساو اوکاوا که از او به عنوان پیرترین انسان زنده جهان نام برده می شد و نامش در کتاب رکوردهای گینس هم ثبت شده بود در اولین ساعت بامداد چهارشنبه درگذشت. این بانوی ژاپنی چند ماه پیش تولد 117 سالگی خود را جشن گرفته بود.
خیلی سپاسگزارم همکارم محمد زرقامی بود با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. تا 8 صبح تهران ما با شما همراه هستیم، شما هم با ما با این برنامه زنده همراه ببونید، ببینیم که مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه براتون چه مطالبی آماده کرده. خبرهای زد و نقیز از لوزان سوئیس. سرنوشت مذاکرات هسته‌ای به امروز چهارشنبه روز ضرب العجل تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی کشیده شد. پرسشی که این روزها خیلی ها میپرسند این است توافق بشود یا نشود روابط ایران و اروپا به چه سمتی خواهد رفت. اگر توافق هسته‌ای امروز به دست بیاید فضای سیاسی داخل ایران چه تغییری خواهد کرد و آیا توافق سیاسی آرایش سیاسی داخل ایران را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ نگاهی هم میکنیم در هم برنامه به تنش‌های اخیر میان تهران و آنکارا. آیا این تنش‌ها بر معاملات و قراردادهای بازرگانی ایران و ترکیه اثر می‌گذارد؟ و نگاهی به خبرهای ورزشی. شکست تیم ملی فوتبال ایران از تیم ملی فوتبال سوئد در استکهلم. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه زنده صبحگاهی. مسئول همکاران من در تیم بامدادی رادیو فردا. هسته‌ای در بستر برنامه هسته‌ای ایران در لوزان سوئیس یک روز پس از مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق نهایی تا چهارشنبه امروز ادامه پیدا کرد. ما در رادیو فردا کوشیدیم که تازه ترین تحولات و رخدادهای مربوط به این مذاکرات رو از لوزان همراه با خبرنگار رادیو فردا در این شهر دنبال کنیم و به اطلاع شما برسونیم. در آخرین خبرها سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد در گفتگو با خبرنگاران روسی که توافق کلی حاصل شده و امروز چهارشنبه قرار هست که سند این توافق و متنی که گفته شده که روی اون در حال کار کردن هستند منتشر بشه. ساعتی بعد از اون اما خبرگزاری فرانسه این خبر رو رد کرد. اخبار همچنان زد و نقیص هست. از 8 صبح امروز یعنی تقریبا یک ساعت آینده بار دیگر گفتگوها به طور رسمی ادامه پیدا خواهد کرد. ببینیم که هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در لوزان سوئیس چه خبرهایی برای ما داره.
یکی از پیچیده ترین روزها در تاریخچه مذاکرات اتمی شاید روز 11 فروردین بود، روزی که با این جمله محمد جواد ظریف به پایان رسید. راه حل برای اکثر موضوعات پیدا شده و او ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن گفتگوها در روز چهارشنبه نگارش آغاز شود. آقای ظریف که در روز سه‌شنبه ساعت‌ها با مذاکره کنندگان 5+1 ایران بر سر یافتن تفاهم درباره راه حل‌ها گفتگو می‌کرد، کمی از یک بامداد گذشته اعلام کرد که مذاکره کنندگان و دیپلمات‌های ارشد به علت خستگی تصمیم گرفتند چند ساعتی استراحت کنند و در حدود ساعت 7 صبح به وقت لوزان به میز مذاکره بازگردند. گفتگوهای محمد جواد ظریف که به صورت محتاطانه خوشبین بود در حالی ابراز شده که پیش از او سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران روس از دستیابی به تفاهم نظر درباره مسائل کلیدی یک توافق جامع سخن گفت. همه چیز به بامداد چهارشنبه موکول شده است. چند ساعتی پس از پایان مهلت دستیابی به چارچوب یا تفاهم سیاسی. مهلتی که خود مذاکره کنندگان بر خود تحمیل کرده بودند، اما با نزدیک شدن به ساعت‌های پایانی اون با اشاره به دستیابی طرفین به میزان قابل توجهی پیش رفت اعلام کردند که حداقل تا روز چهارشنبه گفتگو ادامه می‌یابد. در ساعت پایانی روز سه‌شنبه همچنان سخن از پیچیدگی درباره دو موضوع مطرح بود: تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و برنامه هسته‌ای ایران و جنبه‌های فنی آن از سوی دیگر. اگر گفته‌های وزرای خارجه ایران و روسیه بازتاب دهنده نظر همه کشورهای مذاکره کننده باشد، به این معنی خواهد بود که راه حل برای همه موضوعات کلیدی برای دستیابی به توافق جامع پیدا شده است و ایران و 5+1 باید به سرعت کار بر روی نهایی کردن جزئیات این توافق را آغاز کنند. برای این کار مذاکره کنندگان تا 10 تیر ماه فرصت دارند، اما همچنان باید منتظر بود و روز چهارشنبه امروز چشم‌ها به سوی لوزان دوخته خواهد شد تا 2 مذاکره کننده ارشد ایران و 5+1 محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی نتیجه گفتگوها را پس از دیدارهایی که خواهند داشت اعلام کنند.
هانا کاویانی بود، گزارشگر نظامی رادیو فردا به لوزان سوئیس. اما همزمان بسیار این پرسش را مطرح می‌کنند که در صورت دستیابی به توافق و یا دست نیافتن به این توافق، روابط ایران و اروپا به چه سمتی خواهد رفت. همکارم حسین قویمی گفتگو کرده با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در آلمان.
خب کمترین تأثیرش این خواهد بود که تحریم کد سویفت، کدی که تمامی ارتباطات مالی و بانکی ایران رو با مراکز مالی اروپایی میسر میکرد، این کد آزاد میشه و ایران میتونه کالا بخره و یا صادر کنه و احتیاج نداره دیگه برای خرید هر چیز کوچکی با چمدون پول به اروپا بیاد و اون جنس رو بخره. تازه معلوم نیست که بتونه از گمرک رد کنه به ایران ببره. مسئله دیگه در رابطه با تحریمی است که مربوط به مصوبه شورای امنیت 1929 میشه که هر گونه فعالیت غنی‌سازی، سانتریفوژی و اتمی رو در ایران ممنوع کرده بود و هر گونه داد و ستدی که مربوط به تسلیحات امور نظامی میشد و به ویژه در رابطه مسائل موشک و اینها رو ممنوع کرده بود. خب این تحریم ها که برداشتشن معنیش این است که ایران میتونه واردات شروع بکنه به خرید احتیاجات تسلیحاتی خودش، به ویژه حالا در رابطه این که اگر بخواد به هم پیمانانش در کشورهای خاورمیانه هم سلاحایی بده که مورد استفاده اونها قرار بگیره، خب باید اول اینها رو از جایی بخره، اگر تولید خودش کافی نباشه که نیست. مسئله دیگر این هست که اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای مثل آلمان حساب زیادی روی ایران میکنن در رابطه با این درگیری ها و التهاب و هیجان و جریانات خونریزی و جنگ داخلی که در خاورمیانه انجام میگیره و به ویژه در رابطه با مبارزه و جنگ با داعش. خب الان آمریکا و ایران یک متحد نانوشته هستند، اروپایی هم به احتمال به این اضافه خواهند شد. ما میتونیم بگیم از همین کمترین تأثیرات شروع بکنیم، میتونیم کم کم به اونجا برسیم که سرمایه‌گذاران اروپایی کاری رو که از زمان آقای روحانی شروع کردن و رفتند و آمدند و بازاریابی کردن، الان میتونن شروع به سرمایه‌گذاری در مراکز مختلف صنعتی و تجاری بکنن. اینها تأثیرات کمی نیستند.
آیه براتی، اما چنانچه در مذاکرات لوزان ایران و کشورهای گروه 5+1 نتونند به تفاهمی کلی دست پیدا کنند، پیشبینی شما درباره مسائل اروپا و ایران چی هست؟
من اصلا همچین امکانی رو نمی‌بینم که گفتگوها به تفاهم نرسند. اگر هم نرسند به احتمال قوی یک شکلی انتخاب خواهد شد، یک تفاهمنامه یا یک بیانیه اولیه‌ای در مورد نکاتی که مورد توافق بوده صادر میشه. الان تا پایان ماه ژوئن وقت دارن، میتونن بگن که ما در این مدت بقیه مسائل رو هم حل میکنیم، چون این تاریخی که امروز بوده این یک تاریخ باید 100% نبوده، در نظر گرفته بوده برای بهترین حالت. اما فکر میکنم که چنانچه این مسئله هم باز الان انجام نگیره، بازگشت به شرایط قبلی ممکن نیست. علت اصلیش هم این است که اروپا و آمریکا گام‌های بزرگی به سوی خواستای ایران برداشتن، از 0 درجه غنی‌سازی رسیدن به 5 درجه، از 500 سانتریفوژ رسیدن به 6000، همینطور ایران هم از 190 هزار سو 190 هزار سانتریفوژ رسیده به همین نقاطی که اروپا و آمریکا روش توافق کردن. این کار خیلی زیادی بوده. فکر نمی کنم الان دو طرف بخوان بر سر مسائل باقی مانده این مسئله رو به شکست بنشونن. مشکل اساسی بر سر الان مصوبات شورای امنیت و چگونگی از میان برداشتن اونهاست و همینطور مسئله مدت زمان راستی آزمایی و تعلیق یا لغو تحریم ها. اینا مسائلی هستن که چانه زنی های دقیق آخرن، ولی من دلیلی اصلا برای این نمی‌بینم، چون برای هر دو طرف نتیجه فاجعه‌آمیز خواهد بود. برای دولت اوباما به خصوص شکست بزرگی است که بعد از همین وقت که سرمایه‌گذاری سیاسی روی بهبود روابط با ایران کرده، الان مجبور بشه همون سیاستی رو در پیش بگیره که جمهوری‌خواها میخوان. در مورد ایران هم همینطوره. باز اونجا هم یک بازگشتی به زمان احمدی نژاد خواهیم داشت از نظر سیاسی. هیچ کس این رو نمیخواد. بنابراین احتمالی رو که شما رو صحبت کردید من حداقل اقل میبینم.
همراه هستید با ما با صبحانه با خبر رادیو فردا. مهران براتی بود، کارشناس سیاست خارجی، در گفتگو با همکارم حسین قویمی. اما پرسش دیگری هم مطرح هست، اینکه این توافق احتمالی چه اثری میتواند بر فضای سیاسی در داخل جامعه ایران بگذارد؟ جواد کوروشی به همین موضوع پرداخته.
همه این نگاه ها به لوزان سوئیس دوخته شده و اغلب غریب به اتفاق گزارش ها و تحلیل های رسانه های جهان نشان از آن دارند که ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 احتمالاً به توافقی دست پیدا خواهند کرد. فریباز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره پیامد و تأثیرهای احتمالی دستیابی ایران به یک توافق با کشورهای 5 به علاوه 1 بر ساختار سیاسی، فضا و آزادی‌های سیاسی به رادیو فردا میگوید طبیعتاً دستیابی به یک توافق موقعیت دولت حسن روحانی را تقویت می‌کند.
از یک طرف به لحاظ سیاسی دولت روحانی تقویت میشه در مقابل سه گروه از اصولگرایان، هم تندروهاشون، هم جناح احمدی نژاد، هم اصولگرایانی که متعادل ترند. مثلا احتمال داره که حتی برای جلب یاری اونها و مسلط شدن بیشتر بر شرایط سیاسی، یک همکاری هایی هم بین اصولگرایان متعادل تر، معتدل تر و دولت حسن روحانی شکل بگیره با وساطت کارگزاران. این هم احتمال میدهند در ایران. به این ترتیب تا اونجا که به ساخت سیاسی قدرت مربوط میشه، قوه مجریه تقویت میشه، دولت حسن روحانی تقویت میشه و جناحهای مخالفش تضعیف میشن. تا اونجا که به چشم انداز انتخابات مجلس مربوط میشه، احتمال اینکه گروه های طرفدار دولت روحانی یا متحدینش، به ویژه کارگزاران، حالا نه جناحهای سبز و اصلاح طلب، اونها به مجلس بیان یک اکثریت نسبی قابل توجهی رو به دست بیارن، اون احتمالا بیشتر میشه. اما تا اونجا که به مردم، به اپوزیسیون، به مخالفان مربوط میشه، من گمان میکنم وضع اونها در بهترین شرایط بی تغییر میمونه، برای اینکه اون جناهای دیگه ی حاکمیت که به هر حال دستگاه های قضایی یا در پارلمان هستن یا دستگاه های امنیتی رو دارن یا در خود دولت روحانی هستن، اونها کوشش میکنن که اتفاقا فضا رو ببندن، محدود بکنن، که به قول خودشون امکان سوء استفاده از این فضا برای مخالفان به وجود نیاد. این تجربه رو ما در 6-7 سال گذشته همیشه داشتیم، در دولت حسن روحانی هم این تجربه رو داشتیم. بنابراین تا آنجا که به فعالان سیاسی مربوط میشه، من گمان میکنم که در مورد اونا سختگیری های بیشتر خواهد شد. اما برخی تغییرات ظاهری هم البته محتمله، ولی برخی از نهادهای مثلا سازمان های حقوق بشری خودی یا بعضی از سازمان های بی ضرر صنفی، اینا احتمالاً برای هماهنگ نشان دادن شرایط اجتماعی با نتایج توافق ممکنه یک آزادی های سطحی به اونها داده بشه، ولی قطعاً سختگیری های سیستماتیک و منظمی در مورد فعالان حقوق بشر، گروه های مستقل، رادیکال، گروه های صنفی منتقد شکل خواهد گرفت و اونها تحت نظارت قرار خواهند گرفت. تا اونجا که به مردم مربوط میشه، مردم عادی، خب ما تا کنون به خاطر تحریم ها شاهد نارضایتی گسترده ای از سوی گروه های مختلف مردم به ویژه کارگران بوده این و معلمان. من گمان می کنم این شرایط ادامه پیدا می کنه، مگر اینکه راه حل های همطور که عرض کردم سرکوب رو یا کنترل بیشتر رو دولت ببره جلو. چرا؟ برای که من در این چشمانداز نمی بینم که در ظرف 6 ماه 7 ماه آینده به طور جدی و معنیداری وضع اقتصادی بسیار بد لایه های میانی و پایینی جامعه بهبود حاصل کنه.
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، به رادیو فردا میگوید نباید منتظر تأثیری بر فضای سیاسی جامعه بود، چون خواست اصلی طرف ایرانی مذاکره کننده تنها مسئله برچیده شدن تحریم هاست.
گمان من بر این هست که جریان محافظه‌کاری که از مذاکرات حمایت میکنه هدف اصلیش برداشته شدن تحریم هاست و باز شدن دست دولت و حکومت برای دسترسی به منابع مالی، و بیش از این اونها انتظاری رو ندارن. نه در سیاست خارجی دنبال این هستن که روابط رو تغییر بدن، نه در بستر توسعه فرهنگی و سیاسی این گمان رو دارن که از این طریق در جامعه تحولی رو ایجاد کنن. در نتیجه نگاهشون بر کسب یک سری منابع مالی، احیانا استفاده از منابع مالی برای وضعیت معیشت مردم که پیامدهای ناگوار یا اعتراضهای اقتصادی رو در بر نداشته باشه. در واقع در یک بستر حاکمیت دوگانه یک جریان که اصلاح طلبها و تحول خواهان و جریان اعتدال هست طبیعتاً به این سمت خواهد رفت که در واقع روابط اقتصادی گذشته رو که حول محور روسیه و چین عمدتاً می‌چرخید اون رو برگردونه بر مدار اروپا و در حدی هم کشورهای در واقع آمریکا و کانادا.
هفته گذشته انتقادهای بسیار تند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از سیاست ایران در خاورمیانه خبرساز شد و تنش در روابط تهران و آنکارا رو به دنبال داشت. به همین موضوع می‌پردازیم در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح خیر خانم هیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند چه پیامدهایی میتونه داشته باشه این اتفاقی که هفته گذشته افتاد و تنشی که بین تهران و آنکارا بالا گرفت، به خصوص در حوزه بازرگانی و اقتصاد؟
ایران و ترکیه طی 2 دهه گذشته روابط بازرگانی خیلی پر رونقی داشتن. بد نیست بدونیم که از سال 2000 تا 2012 در فاصله 12 سال صادرات ترکیه به ایران با یک جهش چشمگیر از 533 میلیون دلار رسید به 10 میلیارد دلار و ایران هم توانست صادراتش رو به ترکیه که البته 70% گاز هست از حدود 2 میلیارد دلار برسونه به 12 میلیارد دلار. به بیان دیگر حجم روابط بازرگانی دو کشور در سال 2012 رسید به 22 میلیارد دلار که البته به دلیل دشواری‌های ناشی از تحریم در سال 2013 کاهش پیدا کرد به 15 میلیارد دلار و در سال 2014 احتمالاً تا 18 میلیارد دلار بالا رفته. به علاوه ترکیه و ایران یک قرارداد بازرگانی ترجیحی امضا کردند که اول ژانویه 2015 به اجرا گذاشته شده و یکی از مهمترین هدف‌های اون کاهش حقوق و عوارض گمرکی هست در روابط بین اونها. هر دو طرف امیدوار هستند حجم مبادلات بازرگانیشون در آینده نچندان دور برسه به 30 میلیارد دلار. تردیدی نیست که اگر تنش در روابط تهران و آنکارا در رابطه با بحران‌های جاری خاورمیانه شدت بگیره، روابط اقتصادی اونها نمیتونه از این تنش برکنار باشه.
بسیار خوب، حالا با این ارقام و پیشینه و قراردادهایی که شما بهش اشاره کردید بین دو کشور، اگر که اوج بگیره این تنش میان تهران و آنکارا، کدوم سمت بیشتر ضرر خواهد کرد؟
هم ایران برای ترکیه یک فرصت بزرگ اقتصادی هست، هم ترکیه برای ایران. ترکیه به ایران احتیاج داره چون بخش مهمی از نیازهای نفت و گاز خودش رو از این کشور تا تأمین میکنه، بازار ایران برای کالاهای صنعتی ترکیه از پارچه و لباس گرفته تا لوازم خانگی یک نعمت بزرگ است. حدود 3500 شرکت با سرمایه ایرانی در ترکیه فعالیت میکنند. حدود 1,200,000 توریست ایرانی هر سال راهی ترکیه میشن و در اون کشور پول خرج میکنند. ایران هم به ترکیه نیاز داره، از جمله به عنوان بازار نفت و گازش و همینطور به عنوان مسیر عبور به بازارهای اروپا.
آقای خوند، به عنوان یک اقتصاددان قدرت اقتصاد رو چقدر ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که محافل اقتصادی در تهران و در آنکارا بتونن جلوی شدت گرفتن این اختلاف و بحران رو بگیرن؟
مسلماً محافل اقتصادی به خصوص در ترکیه که منافع عظیمی در بازار ایران دارن، خواستار کاهش تنش در روابط دو کشور هستن و میتونن بر تصمیم گیری سیاسی تأثیر بذارن. ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه میتونن تبدیل بشن به ستون همگرایی و همکاری منطقه‌ای در خاورمیانه. متاسفانه در بطن بحران‌های مختلفی که دامن این منطقه رو گرفته، این خطر وجود داره که گفتمان منطبق بر ملت‌گرایی یا مذهب‌گرایی افراطی بر منطق اقتصادی و منافع درازمدت غلبه بکنه. منافع و محافل اقتصادی میتونن نقش مهمی داشته باشند برای مقابله با این خطر.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم هیدری.
حالا وقت میرسه به خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور، همکارم، همراه باشید.
بینندگان عزیز ارجمند سلام، صبحتون بخیر. خبرهای ورزشی رو شروع کنیم با بازی امیدهای ایران و عربستان در مسابقات مقدماتی المپیک و شکست ناباورانه تیم ملی امید ایران در ورزشگاه آزادی مقابل عربستانی که با افغانستان به تساوی 0-0 رسیده بود. بازیکنهای ایران نتیجه رو واگذار کردن، اونم در حالی که هم علیرضا جهانبخش و هم سردار آزمون در ترکیب تیم ملی امیدها در این دور از مسابقات قرار داشتند و اونها تیم ملی رو در اردوی اروپایی همراهی نکردند و با بزرگسالان نبودند، اما حضورشون در ترکیب تیم ملی امید هم حاصلش این بود که نپال، افغانستان و فلسطین رو ببرن اما به عربستان ببازن. وزیر ورزش هم در پاسخ به خبرنگارا گفته که در مورد شکست تیم ملی محمد خاکپور سرمربی امیدها باید پاسخگو باشه، اما واقعیت امر اینه که به هر حال قرار بود این تیم رو زلاتکو کرانچار همراهی کنه، اما وزارت ورزش رسما اعلام کرد که او در واقع از مشروبات الکلی استفاده میکنه. کرانچار رو گذاشتند کنار و محمد خاکپور هدایت این تیم رو بر عهده گرفت. پس اگرچه محمد خاکپور به عنوان سرمربی باید پاسخگو باشه، اما وزارت ورزش هم بایستی بخشی از پاسخگویی در خصوص شکست به عربستان در ورزشگاه آزادی رو عهده‌دار بشه. اما بیایم به سوئد، همین جایی که در خدمتتون هستم، هتل محل اقامت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که مسابقه ای رو برگزار کردن با سوئد. پرماجرا بود این بازی که خب به هر حال ویدیوها و عکس‌های مرتبط با این مسابقه رو به تدریج در سایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر می‌کنیم، اما بازیکنان ایران در غیاب احسان حاج‌صفی و مهداد پولادی که واقعا جاشون خالی بود در سمت چپ تیم ملی، همچنین همون دو بازیکنی که رفتن و در ترکیب تیم امید قرار گرفتن، یعنی جهانبخش و آزمون، مقابل سوئد قرار گرفتن. زلاتان ابراهیموویچ سرنوشت بازی رو در همون نیمه اول مشخص کرد با نبوغ و هنرنمایی خودش، به عنوان به باور بسیاری یکی از سه بازیکن برتر حال حاضر جهان همراه با لیونل مسی و کریستیانو رونالدو. اما بعد از بازی در کنفرانس خبری با کارلوس کیروش صحبت کردم و او قویاً معتقد بود که فدراسیون فوتبال ایران دو دسته است و کار کردن با چنین فدراسیونی سخته. شرح کامل مصاحبه رو در سایت رادیو فردا میتونن مخاطبین ما ملاحظه کنن. همچنین سرمربی تیم ملی سوئد هم وقتی ازش پرسیدم نقطه قوت تیم ایران چی بود، از خط دفاعی ایران تمجید کرد و گفت ما بازی راحتی رو پیش رو نداشتیم با تیم ملی ایران. اما وقتی که مسابقه تموم شد برگشتیم هتل، اینجا جواد نکونام اعلام کرد که از تیم ملی خداحافظی کرده و به هر حال وقتی از بازیکنای تیم ملی من پرسجو کردم که چرا اینقدر بی سر و صدا و غریبانه نکونام با 151 بازی ملی فوتبال خداحافظی کرد، اونا معتقد بودن که نکونام وقتی مقابل شیلی رکورد بازی ملی رو شکست حتی از فدراسیون یک تماس هم با او نگرفتن که بهش تبریک بگن و در چنین فضای بی تفاوتی جواد نکونام هم با سالها حضور در ترکیب تیم ملی اینطوری از ترکیب تیم ملی خداحافظی کرد. حالا بعد از ضبط این برنامه که شما ملاحظه میکنید من مجددا برخواهم گشت به لابی هتل و تجمعی که اونجا هست در خصوص همین خداحافظی نکونام، گزارشی رو تهیه خواهیم کرد که اون رو هم باز از طریق سایت رادیو فردا تقریم حضورتون میکنیم تا فردا و خبرهای ورزشی از جهان ورزش. خدا نگهدار.
با خبر رادیو فردا همراه هستید. خبرهای ورزشی رو شنیدیم و حالا به بخش دوم این برنامه زنده صبحگاهی وارد میشیم. راست ساعت 7:30 صبح در تهران اگر ما را از ایران دنبال میکنید. همکارم محمد زرخان اینجاست با هم مرور میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
یک بار دیگه سلام. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات سه‌شنبه شب وزرا با ابراز رضایت از روند گفتگوها به خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات گفته است که امیدوار است که از روز چهارشنبه کار نگارش تفاهم‌نامه را آغاز کنند. از دیگر سو سرگئی لاوروف به خبرگزاری روسیه ایتارتاس گفته است که ایران با طرفین مذاکرات بر سر جنبه‌های اساسی به یک توافق کلی رسیده است. در همین حال کاخ سفید هم اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جلسه شورای عالی امنیت ملی این کشور را برای بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری رویترز سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ضمن محکوم کردن حمله هوایی به اردوگاه مزراق در شمال یمن که در پیان دست کم 40 نفر کشته شدند این اقدام را ناقض قوانین بین المللی دانست و خواستار پاسخگویی آنهایی شد که در این حمله دخالت داشتند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران می توانند برای حل بحران یمن با یکدیگر همکاری کنند. مقام های ایالات متحده آمریکا و کوبا روز سه‌شنبه در واشنگتن اولین دور مذاکرات دو جانبه بر سر موضوع مناقشه برانگیز حقوق بشر در این کشور دریای کارائیب را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران پس از شکست این تیم از سوئد نارضایتی مسئولان فدراسیون فوتبال را دلیل قطع همکاریش با تیم ملی فوتبال ایران دانست و گفت این موضوع برعکس آن چیزی است که مردم ایران فکر می‌کنند. میساو اوکاوا که از او به عنوان پیرترین انسان زنده جهان نام برده میشد و نامش در کتاب رکوردهای گینس هم ثبت شده بود در اولین ساعات بامداد چهارشنبه درگذشت. این بانوی ژاپنی چند ماه پیش تولد 117 سالگی خود را جشن گرفته بود.
همکارم محمد زرقامی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما روز سه‌شنبه 11 فروردین ماه حیدر العبادی نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه‌ای از بازپسگیری شهر تکریت از گروه خلافت اسلامی خبر داد و این پیروزی به گفته او قاطع را به مردم عراق تبریک گفت. با هم گزارش کیان معنوی رو ببینیم.
هرچند خبرهای ضد و نقیض حکایت از ادامه جنگ‌های خیابانی در داخل و حومه شهر تکریت دارد، با این همه حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 11 فروردین پیروزی حتمی نیروهای ارتش و شبه نظامیان پشتیبان دولت را در ساعات پیش رو اجتناب ناپذیر اعلام کرد. عبادی این خبر را بر اساس پیشرفت‌های 24 ساعت اخیر نیروهای دولتی و مردمی اعلام کرد و گفت که نیروهای نظامی و شبه نظامی این کشور اکنون مرکز شهر را در اختیار گرفتند. قد دخلت الى وسط تکریت قبل قليل. آقای عبادی گفت من این خبر خوب را به شما و مردم عراق اعلام می‌کنم که نیروهای شجاع ما ساعتی پیش وارد مرکز تکریت شدند و پرچم عراق را بر فراز ساختمان‌ها و مراکز دولتی برافراشتند و اکنون در حال پاکسازی کل منطقه هستند. عبادی گفت زمانی که داعش هر منطقه‌ای را ترک می‌کند خانه‌ها و ساختمان‌های دولتی را تله‌گذاری می‌کند
و تأسیسات را تخریب می‌کنند.
حیدر العبادی گفت که نیروهای عراقی با کمک نیروی هوایی عراق و پشتیبانی نیروی هوایی ائتلاف به داعش و دشمنان عراق ضربات سنگین و برق‌آسایی وارد کرده است. عبادی همچنین گفت که نیروی زمینی ما این سرزمین را با خون عراقی و تنها با کمک عراقی ها آزاد کرده. پایان نقل قول. در این ارتباط در میان خبرهای کمی متفاوت با یکدیگر، طالب شقاطی یک ژنرال ارتش عراق گفته است که 75% از تکریت از نیروهای داعش پس گرفته شده و عمار حکمت استاندار صلاح الدین در مورد پیشروی ها گفته است که تنها حدود 40% از تکریت در دست نیروهای عراقی است. استاندار صلاح الدین همچنین افزوده است که نیروهای عراقی به سمت کاخ ریاست جمهوری در حال پیشرفت هستند و پیشبینی میکنیم که تا 24 ساعت آینده تکریت به طور کامل بازپس گرفته شود. در همین حال یک خبرنگار اسوسییتد پرس که به گفته این خبرگزاری همراه با نیروهای عراقی در حرکت است، گزارش داده که ساختمان تاریخی کاخ ریاست جمهوری تکریت و دیگر ساختمان‌های دولتی محاصره شدند. به گفته سعاد معان ابراهیم سخنگوی وزارت کشور عراق، در جریان حملات روز سه‌شنبه در تکریت دست کم 40 شبه نظامی داعش کشته شدند و نیروهای عراقی بیش از 300 بمب کنار جاده‌ای را خنثا کردند. وی همچنین گفته است که نیروهای دولتی و پلیس با پشتیبانی شبه نظامیان ساختمان‌های دولتی و ساختمان شورای محلی را آزاد کرده و تمامی ساختمان‌های امنیتی کاخ ریاست جمهوری تکریت را در اختیار گرفتند. این در حالی است که ابو مهدی المهندس، رهبر نیروهای شبه نظامی شیعه، که هفته پیش اعلام کرده بود حضور در عملیات نظامی را بایکوت کرده است، گفته است که نیروهایش در عملیات تکریت حضور دارند و به زودی در عملیات تهاجمی شمال و غرب هم حضور خواهند داشت. گزارش حاکی است دولت عراق امیدوار است در پی بازپسگیری تکریت با حدود 25 هزار نیروی نظامی عراق روی زمین و حمایت نیروی هوایی آمریکا از هفته آینده عملیات بازپسگیری موصل را آغاز کند.
خب حالا اجازه بدید که نوبت رو به شما بدیم، به شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید، نگرانی‌های خودتون رو و پیگیری‌های خودتون رو درباره اخبار هسته‌ای با ما و سایر همراهان این برنامه در میون گذاشتید.
اصلا نباشه، حسین هستم از جاجم. امیدوارم تحریم ها هرچه زودتر برداشته شد تا مردم ایران بتونن نفس راحت بکشن و شونه از زیر این همه بار در بیارن. متشکرم، خدا نگهدار.
محمد هستم از کرج تماس میگیرم. میخواستم عرض کنم خدمتتون با وجود شکست شدن تحریم ها ما زمانی میتوانیم اقتصادی رو به جلو داشته باشیم که جمهوری اسلامی در سیاست های خارجی و داخلی خود اصلاحات مثبتی انجام بدهد.
بسیار امیدوارم، مطمئنم که مسئله هسته‌ای به آینده امیدوارم و خوشبینم، اما مطمئنم که مسئله هسته‌ای مشکل جامعه مردم ایران رو حل نمی‌کنه. زیرا تا دین و دولت کاملا از هم جدا نشن، وضع مادی و حتی معنوی مردم بدتر و از این بهتر نمیشه.
فقط از خود آن خواهم که این توافق نشه، چون بشدم هیچ استفاده برای مردم ایران نده. خدا حافظ.
به نام خدا، رضا مشکاربور هستم از سیرجان. انرژی هسته ای حق مسلم مردم ایران است.
خدا کنه که انشالله مسئله حل بشه، مردم ضعیف ایران که اونایی که ندارن دستشون پر بشه که اونا سر کار برن، به حق علی همه زندگیشون داشته باشن به آرامش. انشالله که اینا هم به راه راست هدایت بشن، دلسوزی بکنن، همه با هم یه نتیجه نهایی برای این مردم ضعیف و دل شکسته درست کنن انشالله. با تشکر از رادیو فردا.
این همه مشکلات و بدبختی که مردم ایران میکشند حقشونه، به خاطر اینکه تا زمانی که این خرافه پرستی و آخوند پرستی از ایران ریشه کن نشود، این بدبختی و بیچارگی زبانگیر و دست و پاگیر مردم ایران خواهد بود.
توافق هسته‌ای بین ایران و پنج بهلاوی یک چهره دولت مردان اسرائیلی و سعودی را دیدنی تر میکنه. انشاءالله با امید آن روز. حسن هستم از ایران.
من فکر میکنم که این توافق از قبل انجام شده و اینها همش سیاست های جهانیه و این توافقات از قبل انجام گرفته. آمریکا ابرقدرت هست و همه چیز در دست اونه.
آقای لاپروف، این سیاست بازی ها یا بهتر بگم بازی های سیاسی دیگه مقدار قدیمی شده، کهنه شده. ما به یک بهانه ای باید تشریف بریم مسکو، بعد در کمین باشی که اگر مذاکرات به نتیجه رسید و پایان خوشی داشت سریعا خودتو برسونی به لوزان، و اگر نرسید خب شما نبودی در پایان نامه که جنبه این منفیش دامن شما رو نگیره. سیاست‌های روسیه دیگه.
مردم عزیز ایران، پس از اینکه سالها جشنای هسته‌ای برگزار کردند، امروز فکر میکنن که اگر به نوعی مسئله مناقشات اتمی با جهان غرب حل و فصل بشه به همه آرزوهاشون میرسن. من به عنوان ایرانی آرزو میکنم که ما از این مخمصه به قول معروف آبرومند بیاییم بیرون، ولی یک مسئله هست که تا زمانی که ریاکاری، قانون شکنی، چماقداری، دزدی و اینها از بین نره امکان هیچ گونه اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وجود نداره. چیزی که مسئولین یا از طرح اون وحشت دارن یا به خاطر منافعشون اون ندیده میگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
امروز چهارشنبه در کنار فرج سرکوهی خواهیم بود و نگاهی میکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر از ایران و جهان. آقای سرکوهی سلام، صبح بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، نگاهی بکنیم به نمایشگاه کتاب بولونیا، نمایشگاه کتاب کودک هست و یکی از مهمترین رخدادهای حوزه کتاب کودک میدونن این رو در سطح جهان، نمایشگاهی که برگزار میشه. حالا 52مین دوره از این نمایشگاه از 10 فروردین ماه آغاز به کار کرده. نمایشگاه رو کمی راجبش صحبت بکنیم و اینکه ایران چه سهمی داره در این نمایشگاه.
بله، خب نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا، همونطور که شما گفتین، در واقع مهمترین رویداد کتاب کودک و نوجوان در دنیا هستش. همونطور که نمایشگاه کتاب فرانکفورت بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا هستش، این نمایشگاه هم بزرگترین نمایشگاه کتاب کودک است. بسیار هم معتبر است. از سال 1963 این آغاز به کار کرده در شهر بولونیا در شمال ایتالیا، و در این نمایشگاه مثل نمایشگاه‌های بزرگ مهم، نه مثل نمایشگاه تهران متأسفانه، مثل نمایشگاه‌های بزرگ مهم قراردادها بسته میشه، قرارداد ترجمه بسته میشه، کتاب‌ها معرفی میشن، ارتباطات جدید به وجود میاد بین ناشران و تحولات که در بسلا صنعت نشر رخ داده بسلا منتقل میشه. و حالا همونطور که گفتین امسال از 10 فروردین آغاز شده، یعنی از 3 مارس و تا 2 آوریل 13 فروردین به مدت 4 روز این نمایشگاه ادامه داره. بیش از 1200 ناشر از 75 کشور جهان در این نمایشگاه شرکت کردن. این نمایشگاه هر سال یک مهمان بیجم داره که امسال کشور کرواسی مهمان بیجست هست، و بعدم 6 برنده از 6 ناحیه جغرافیایی انتخاب میشن، یعنی از مثل آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و اقیانوسیه. ناشر، نویسنده و تصویرگر. اینو بگم که پیش از انقلاب یک بار آقای فرشید مسکالی به خاطر طراحی کتاب ماهی سیاه کوچولو مهمترین مدال طلایی نمایشگاه رو دریافت کرد. حالا از ایران، همونطور که گفتین، ایران هم در این نمایشگاه امسال هست، اما متأسفانه بیشتر دولت هست که حضور پیدا کرده، یعنی مؤسسه نمایشگاه فرهنگی ایران که وابسته است به وزارت فرهنگ و ارشاد گفته که من 300 عنوان کتاب رو از ناشران مختلف به این نمایشگاه آوردم. البته معلوم نیستش که از چه ناشرایی. البته کانون پرورش فکری کودک و نوجوان هم در این نمایشگاه حضور داره و یک ناشر انتشارات علمی فرهنگی شباویز که بخش خصوصی هستند. حالا دولت اعلام کرده که 120 تصویرگر ایرانی رو در قالب کتاب و 200 عنوان کتاب رو هم در قالب کاتالوگ معرفی خواهد کرد. این البته می‌دونیم معمولا خونده نمیشه و دیده نمیشه، مگر اینکه معمولا کسایی که میخوان کارشون مطرح بشه باید نویسندگان و خودشون رو تصویرگرانشون رو به اون نمایشگاه ببرن، کتاب رو معرفی کنن، برای اونها جلسات سخنرانی بذارن که این کارها رو معمولا به ذات ارشاد متأسفانه نمی‌کنه.
بسیار خوب، به نمایشگاه کتاب کودک بولونیا سری زدیم و حالا هم سراغی بگیریم از رابینسون کرونزوئه که به حال اثر ادبی معروفی است، قرن 17 میلادی نوشته شده، اما در تمام طول این سالها همیشه هنرمندان بهش مراجعه کردن در قالب‌های مختلف هنری، تئاتر، سینما، به اجرا در اومده. حالا قرار هستش که همین روزا در تهران هم به روی صحنه بره این کار آقای سرکوی.
بله، نخست توضیح بدم که نمایش رابینسون، کتاب رابینسون کروزو همونطور که گفتین در قرن 17 دانیل دفو اینو نوشت، این موقعی که اون نوشت 59 سال داشت. خودش زندگی بسیار عجیبی داره، یعنی میدونیم که رابینسون کروزو خودش زندگی بسیار پرماجرایی داره در اون رمان، اما خود نویسنده زندگی پرماجرایی داره، برای که علیه اشراف کلیسا مطلب نوشته بود و یک بارم به اتهام تحریک افکار عمومی اون قل و زنجیر کردن در قرن 17 و در میدان مرکزی لندن به تیر چراغ برق بستن. یک روز در سال 1731 هم درگذشت. رمان اون بهش میگن در واقع یکی از پدران رمان نویسی مدرن هست، یعنی دون کیشوت یا همین کتاب رابینسون کروزو با این کتاب هاست که در رمان نویسی شروع شده. و خب داستانش هم دیگه همه خوندیم، فیلمش هم دیدیم که به اصطلاح اون رابینسون کروزو مسافرت میکنه، کشتیش غرق میشه، میره چنا میکنه در یک جزیره ای به تنهایی 28 سال زندگی میکنه، بعد اون یک بومی رو پیدا میکنه، نام اون رو نامگذاری میکنه جمعه و همینطور داستان ادامه پیدا میکنه. این داستان تفسیرهای مختلفی داره، مثلا جان جان کروسو در کتاب امیل آرزو میکنه که همه این کتاب رو بخونن، اما از طرف دیگه کسانی مثل کارل مارکس و دیگر جامعه شناسان از این کتاب این تحلیل رو میکنن که این مدل اقتصاد مدرن استعماری هست که یک فرد به صورت بورژوازی میره به کشورهای دیگه، اونجاها رو استعمار میکنه، مواد اولیه‌اش برمی‌داره و به سود خودش مصرف میکنه، کاری که رابینسون کروزو در اون جزیره میکنه. مثلا یا ادوارد سعید مثلا متفکر معروف فلسطینی میگه که این نخستین نمونه ادبیات استعماری است. اما به هر حال این کتاب به خاطر اون دقت در فضا سازی های رئالیستیش، به خاطر شخصیت پردازی های بسیار زیباش، به خاطر ضرب آهنگ پرشتابش و درون کاوش، کتابی بوده که همونطور که شما گفتین از قرن 17 تا حالا بسیار خونده شده.
خب حالا این نمایش رابینسون کروزه که در ایران قرار هست به صحنه بره، چه برداشتی از رمان داره؟ به کدوم یکی از این برداشت‌ها نزدیک‌تره؟
این نمایش را حمید رضا نعیمی نوشته و میلاد نیکابادی کارگردانی میکنه، در تئاتر باران به صحنه میره. البته این نمایش یک بار در 31 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا شد، در 4 بخش بازیگری مرد، کارگردانی مرد و موسیقی هم جوایزی دریافت کرد. در خب طبیعتاً این داستان رابینسون کروزو میشه از زبان گوناگونی بررسی کرد، اما در این نمایش بیشتر تنهایی این آدم رو انتخاب کردن، تنهایی یک آدم رو با خودش و بعدم اون شخصیت های متفاوت رابینسون کروزو رو در قالب شخصیت های گوناگونی به صحنه آوردن و در این حال از نشانه استفاده کردن برای مثلا نشون دادن کشتی یا دریا و غیره، و بیشتر نمایش بر بازی بدن، مثلا بازیگری بدن بازیگر میچرخه و این طبیعتا کمک میکنه که نمایش فشرده بشه.
سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز با ما در صبحانه با خبر همراه بودید.
من از شما چکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بله، علاوه بر اینکه در طول 24 ساعت شبانه روز رادیو فردا رو گوش میکنید و صبح هم با صبحانه با خبر همراه میشید، میتونید در فیسبوک رادیو فردا برای ما هر لحظه که خواستید کامنت بگذارید. کامنت های شما رو همکاران من حتما بررسی میکنن و در بخش مختلف خبری براتون میخونن. حال نوبت میرسه به موسیقی، از جهان موسیقی تازه‌ترین خبرها رو پیگیری میکنیم با بردی افشین.
سلام، این روزهای آغازین سال نوی خورشیدی فرصتی خوب برای من که مرور کنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی در ایران در سالی که گذشت، سالی که البته برای اهالی موسیقی چندان خوشایند هم نبود. حتی اگر هم خیلی پیگیر سرسخت رویدادهای موسیقی نباشید، مطمئناً در جریانید که در طول سال گذشته فشارها و محدودیت‌ها بر فعالان هنر و صنعت موسیقی در ایران به شکل غیر منتظره شدت پیدا کرد. از جمله اینکه حتما شنیدید بارها و بارها اجراهای زنده موسیقی در نقاط مختلف ایران اون هم با داشتن مجوزهای رسمی لغو شدند و یا اینکه در روند اجراشون خلل وارد شد، اون هم به کمک مقامات مسئول محلی و یا نیروهای خودسر و تندروی مذهبی. به علاوه حتما هم مطلعید که بارها موارد بسیاری وجود داشته از اعمال ممنوعیت ها بر هنرمندان زن، ممنوعیت هایی که گاهی هم کم سابقه بودند. سعی میکنم در مرور سال گذشته از اتفاقهای مربوط به اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها بر اهالی موسیقی صرف نظر کنم، البته به جز از مواردی بسیار خاص، و بیشتر سعی میکنم به رویدادهای دیگه موسیقی بپردازم. امروز نگاهی میکنم به مهمترین های اونچه که در ماه دی سال 93 رخ داده. در میانه های ماه دی، مجید درخشانی، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی، متوجه شد که اجازه خروج را از کشور نداره. این آهنگساز موسیقی ردیفی و دستگاهی و نوازنده ساز تار 14 ماه دی قصد داشت به امارات متحده عربی به شهر دبی پرواز کنه، اما ماموران انتظامی گذرنامه او را در فرودگاه ضبط کردند و به او اعلام کردند که ممنوع خروجه. به نظر میاد این موضوع مرتبط با انتشار ویدیوهایی از گروه ماهبانو، گروهی که بنیانگذار و سرپرستش آقای مجید درخشانی است. از فاصله تابستون تا پاییز سال گذشته 3 ویدیو برای تصانیف مارا بس، گلرخ و جان عاشق با اجرای گروه ماهبانو در اینترنت منتشر شده بود. ویدیوهایی که مورد استقبال خیلی ها قرار گرفت، اما از اونجایی که در ترکیب گروه ماهبانو نوازندگانی زن وجود دارند و آواز این قطعات رو خوانندگانی زن اجرا می کنند، به نظر میاد این ویدیوها به مزاق مسئولان خیلی خوش نیامده و شنیده شده آقای مجید درخشانی و اعضای گروه ماهبانو بر سر این ویدیوها بارها بارها مورد بازجویی قرار گرفتند. آقای مجید درخشانی، هنرمند مطرح 59 ساله ایرانی، از جمله کسانی است که تلاش کرده برای ترویج اجرای آواز زنان در کشور و او در مصاحبه‌هایی بارها گفته اعمال محدودیت‌ها بر صدای زنان رفتاری است توهین‌آمیز و آقای درخشانی به خاطر این اعمال ممنوعیت‌ها احساس گناه می‌کنه، چرا که عقیده داره این موضوع باعث از بین رفتن استعدادهای بسیاری میشه. امسال دومین دوره از جشنواره هفته موسیقی تلفیقی تهران برگزار شد. جشنواره‌ای که در فرهنگسرای نیاوران تهران برپا بود، اون هم از 17 دی ماه تا 23 این ماه. در این دوره چهره‌هایی چون گروه داماهی، گروه شوربا، گروه کانال، گروه مهرداد پاکباز، گروه پیتر سلیمانی پور، گروه کانال و گروه نور به روی صحنه رفتند. همه اینها گروه‌هایی‌اند که اغلبشون موسیقیشون از جریان فراگیر و رایج موسیقی ایران فاصله داره و میشه گفت تلاش میکنند برای به خدمت گرفتن یا التقاط عناصر سبکای مختلف تا ارائه فضاهای موسیقایی بدیع‌تر رو تجربه کنند. اولین دوره از جشنواره هفته موسیقی تلفیقی تهران 2 سال پیش از این اسفند ماه سال 91 برگزار شده بود. امید میره که این جشنواره با برگزاری مرتب سالانش جایی ثابت در تقویم موسیقی ایران داشته باشه. مطمئناً یکی از بزرگترین اتفاقهای عرصه موسیقی در سال 93 در ایران حضور عالم قاسموف و اجراهای زندهش در تهران بود. این هنرمند مطرح بین المللی از برجسته ترین خوانندگان آوازهای موسیقی مقامی مردم آذربایجان و سرزمین اران به حساب میاد. او در دو مقطع در سال 93 در تهران به روی صحنه رفت، یک بار 23 اردیبهشت ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی و یک بار هم اواخر دی ماه به مدت 3 شب در تالار وحدت تهران اجرا داشت، از 21 تا 23 دی. اما اجراهای شب آخر عالم قاسموف بود که همراه شد با حاشیه‌های فراوون. عالم قاسموف رو در روزهای 21 و 22 دی ماه بر روی صحنه گروه ارکستر سازهای بادی و دخترش فرغانه همراهی کرده بود، اما در روز آخر این خواننده نامدار بین المللی سخت تحت فشار قرار گرفت تا دختر هنرمندش رو بر روی صحنه نبره. به این ترتیب در این شب آخر آقای قاسموف اجرای آواز رو به تنهایی و با تأخیر شروع کرد. این ماجرای غیر منتظره به نظر میاد سخت خانم فرغانه قاسموفا رو ناراحت و رنجور کرده و خود آقای قاسموف هم بسیار متعجب بود از این بابت. عالم قاسموف 58 ساله هنرمندی است اهل آذربایجان، جمهوری سابق اتحاد سوسیالیستی شوروی. او هنرمندی بسیار محبوب در ایران. او پیشتر در سال 71 خورشیدی، یک سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برای بار اول در آن سوی رود ارس در ایران و در سرزمین آذربایجان شهر تبریز اجرا کرد. بار دوم که از سرزمین اران به آذربایجان اومد و در ایران اجرا کرد مربوط میشه به 10 سال بعد از این، سال 1381. استقبال این بار از او بی‌نظیر بود و اجراهای او در تبریز از 5 شب به 10 شب تمدید شد و هر بار سالن اجرا بیش از ظرفیتش پذیرش کرد. عالم قاسموف برای بار سوم در ایران در تهران در سال 1385 اجرا کرد در فرهنگسرای نیاوران و امسال هم قرار بود این هنرمند پر آوازه جهانی در شهرهای دیگه ایران از جمله تبریز به روی صحنه بره، اما این کنسرت ها بنا به دلایلی نچندان روشن لغو شد. ۲۶ دی ماه امین الله رشیدی، خواننده و آهنگساز پر آوازه و کهنه‌کار موسیقی ایرانی، موسیقی ردیفی و دستگاهی، پس از 40 سال دوری از صحنه اولین کنسرتش را در اصفهان اجرا کرد. او بعداً در ادامه در تهران هم به روی صحنه رفت. آقای رشیدی اردیبهشت ماه امسال 91مین سال روز تولدش را جشن میگیره. اوج فعالیت‌های آقای رشیدی مربوط میشه به انتهای دهه 30 خورشیدی و ابتدای دهه 40. او در این زمان بیش از 100 قطعه رو برای رادیو ملی ایران ساخته بود. ما در آخر به قطعه گلرخ توجه میکنیم از ساخته‌های مجید درخشانی با اجرای گروه ماهبانو با آواز سحر محمدی، قطعه‌ای بر روی شعری از حافظ. در اجرای این قطعه شاهو اندلیبی با ساز نی و احسان عبدی با ساز سرنا دو نوازنده مهمانند و گروه ماهبانو رو همراهی می‌کنند. همونجور که در ابتدای برنامه گفتم، این یکی از تصانیفی است که نماهنگش برای اعضای گروه ماهبانو و آقای مجید درخشانی دردسر ساز شده بود در سال 93. به هر حال ما به اون توجه می‌کنیم. گلرخ با اجرای ماهبانو با آواز سحر محمدی از مجید درخشانی. 1 2 3 4
با یک صبحانه خبر دیگر با من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه بودید. سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم که روز چهارشنبه درخشانی پیش روی همه شما باشه. من فهیمه خضری هستم. در پایان این برنامه صبحانه با خبر با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. بیا بر باده.